علی‌رغم تبلیغات بسیار منفی اپوزیسیون‌های خارج از کشور، داخل کشور، رسانه‌ها، مدیاها، جمهوری اسلامی و نامه‌هایی که به مدارس دادن که بچه‌هاتون کشته میشن، نریم بیرون، نریم بیرون، حرقه بازی نکنین، آتش بازی نکنین، 36 میلیون در فراخوان اپوزیسیون میلیونی ریستارت شرکت کردن. ما قبول داریم که 17-18 میلیونش ریستارتی بود، اما بقیه مردم به احترام شما ریستارتی ها در این جشن باشکوه تصوف روز انسان کامل شرکت کردن، پیشا پیش ازشون سپاسگزاریم. اما فراموش نکنید که امپراتوری کوروش که حکومت آینده ایران زمین من هست 4 جشن بسیار بزرگ دارد، یعنی 4 روز دارد که هیچ دین و هیچ بیدینی این 4 روز را ندارد، فقط ما داریم. یک روزش را قرار شد که بعدها در قانون اساسی امپراتوری کوروش که توضیح میدیم خدمت شما بگیم، یک روز دیگر آن روز چهارشنبه سوری بود که دیدید روزی است که مردم به بیرون میآیند و به سلامتی انسان کامل دوره خودشون به گفته مولانا و عطار و سعدی جشن میگیرند، روزی که همه انسانها میدانند این روز آتش بر چه کسی گلستان شده است. روز سوم جشن امپراتوری کوروش روز 13 بدر است که از همین الان فراخوان 13 بدر رو میدهیم. این روز هم هیچ دین و بیدینی به گردن نگرفته است، روز عرفان و تصوف است و روز امپراتوری کوروش است. تمامی مردم ایران باید حتما از خونه در 13 بدر بیان بیرون و اگر مریضی در خانه دارن یا خودشون مریضن، رأس ساعت 12 ظهر تا 12:01 باید به دم در خونه بیان و نیت کنن که از خونه بیرون آمده است. از نظر انسان کامل و هو که جهان هستی در اختیارش است، ماندن در خانه در روز 13 بدر حرام است. 4 روز چالش فوش است، روزی است که جشن بسیار باشکوهی برای امپراتوری کوروش گرفته خواهد شد. در روز چالش فوش، روزی که مردم ایران یک پارچه به همراه پلیس، نیروی انتظامی یا هر کسی که در آینده تصوف در امپراتوری کوروش هست به بیرون خواهند آمد بدون سلاح سرد و سلاح گرم. هیچ کس در اون روز اسلحه ندارد. مردم به خیابان‌ها خواهند ریخت و فریاد می‌زنن و اعتراض می‌کنن و مسئولین فوش می‌دن. و هر کس سلاح سرد داشته باشد یا سلاح گرم داشته باشد، در اون روز حکمش اعدام است. اون روز روز اعتراض مردم است. پس این 4 روزی که خدمت شما می‌گوییم 4 روزی است که همه مردم باید بیان بیرون، یعنی 4 روز تصوف 4 روز قیام است که هیچ حکومتی بعدها بر تو دیکتاتوری تولید نکند که در این برنامه توضیح خواهیم داد. خوش آمدید به 141 برنامه ریستارت، برنامه‌ای که مال من نیست، برنامه‌ای است که عشق آمدنی بابد نه آموخ تنی. ولکام.
در دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان می‌کشم در سوی تو. عقل و دل و ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور، سرهامون رو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستون رو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو. سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها یه رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها یه رنگیم.
خیلی خوش آمدید به برنامه ریستارت. چهار روزی که در امپراتوری کوروش توضیح دادیم، چهار روزی بسیار مهمی است که اهل تصوف و عرفان چند ده هزار سال، یکی دو تا شصت مال چند ده هزار ساله، روز چهارشنبه سوری در قبل از زرتشت هم بوده، اما سبک آتشش در اصل میشه گفتش که بعد از زرتشت که میندازن توی آتش به وجود میاد، یعنی قوانینش تغییر میکنه. البته ما در امپراتوری کوروش برای شما بعدها توضیح خواهیم داد که اصلا در این روز چه آدابی است، چه تفکراتی است و چه چیزهایی توش موجوده و چه کارهایی مردم ایران باید بکنن. به عنوان مثال، مثلا توکتم نام مادر موساست، نام مادر موسا توکتمه. توکتم یعنی زمزم. این آب زمزم که عربستان توش هست اسم مادر موسیه، اسم رومی هست. یعنی قبل از این که اسلامی بیاید اسم مادری چاه زمزم بوده. فکر کن شما، این آب زمزم بوده. با حیام در ادبیات رومی میگن. فقط میخوام بگم چاه زمزم دوباره پس مال دوره محمد ابن عبدالله به بعد نبوده. این چاه زمزم اسم یک مادر، اسم یک خانومی است در رومیان، مثل همون که ایلیا ابن عمران، حالا اسمش شما باشین علی ابن ابی طالب، و یا اسامی ایرانی و اسامی دیگری که شما، مثل دین، کلمه دین مال ایرانی هست، هیچ جهان اصلا کلمه به نام دین نداره. و خب ما هم خیلی کلمات نداریم، مثل سالک، سیر و سلوک کلمه عربیه. اعراب در ادبیاتشون در بعضی جاها بسیار غنی هن. مثلا راه رفتن، شما میگی آقا این آدم مثلا عارف راه رفته است. این کلمه راه رفته رو اگر با آکسون و دیالوگ و نوع گویشت بگی مفهوم داره، ولی وقتی بگی راه میره، این راه با پا میره، با چی میخواد بره، مفهومی تو ادبیات فارسی شاید کمتر بشه پیدا کرد. ولی در راه رفتن در اعراب یه مفهوم داره، ولی وقتی که میخوای بگی که به سمت انسان کامل حرکت کردن یا به سمت عرفان و تصوف حرکت کنی، اسمش میذارن سالک. اینجا دیگه میشه سیر و سلوک، یعنی راه و روش، راه رونده، نه به سمت آخوند و کشیش و خاخام، بلکه به سمت هو، یعنی مظهر اسم هو، یعنی همین انسان کامل، یعنی خود کلمش مفهومش اصلا اینه. حالا اینو ما تو فارسی چیزی میخوایم بیان کنیم، خب بسیار سخته، کما اینکه برای یک عرب بسیار سخت دین رو ترجمه کنیم. دین قدمت چندین هزار ساله در ایران ما داره و من باید برم توضیح بدم به عرب دین یعنی چی. یعنی دین رو اصلا ما باید به رومیان، به آلمانی ها، به ژاپنی ها، به اعراب، به جهان توضیح بدیم. آقا مفهومی از این دینی که تو میگی من دینم مثلا مسیحیت مال مثلا ایساس، ما باید بهش بفهمونیم اصلا دین یعنی چی. دین یعنی مسیری که در آن سیر و سلوکی است به سمت انسان کامل که در زبان تورات بهش میگن یهوه. این کلمه کلمه‌ای است که مال انسان کامله، یعنی انسان کامل اون دوره. اینو بهش میگن سیر و سلوک به سمت یهوه. این کلمه به زبان عربی بهش میگن الله. این همون انگور و عنب و عزم و اینایی که مولوی توضیح میده، یعنی اسامیشون فرق میکنه. یا چندین بار توضیح دادم در ادیان پیغمبری زن وجود نداره، ولی در تصوف و عرفان انقدر خانوما هستن که در طول تاریخ بودن که پیغمبر بودن و همین الان هم ما پیغمبر زن داریم. یعنی پیغمبری فقط در تصوف و عرفان وجود داره، هیچ جای جهان وجود نداره. شما برو به خاخام‌های بزرگوار نگاه کن، می‌بینی پیغمبر ندارن. مردونه است، تیکه ها مردونه است، حرکت ها مردونه است. برو به مسیحیان یا کن، همه مردن. رده های بالا نداریم. یا برو در اسلام نگاه کن همینطوری. چرا؟ چون اینها فرقه جدا شده از عرفان و تصوفن و این سلسله، این زنجیر، این تسبیحی که تولید شده، این کلمه تسبیح هم باز مسلمان ها نیست، یهودی هم تسبیح داشتن، نوح تسبیح دستش بوده. این تسبیح روش تسبیحه نیست که اینا شما دارید میبینید، مطالب خیلی عمیقی. این الان تسبیحی که دست من رو توی تسبیحی که میچرخونیم، دوازده امام توش هم تو میچرخن، یا جیزز میچرخه تویش، وسطش موسا میچرخه، همه دارن میچرخن. این تسبیح من رو توی تسبیحی که تصوف دستش، تسبیح دیگریه. ولی در تصوف ما مریم پیغمبر، مادر موسا پیغمبر، هیچ کس میشه نمیاره. توکتن ایرانی هم نیست، سکتم گفتم بهتون اصلا موسی ایرانی نیست، یکی از معدود پیغمبرانی که ایرانی نیست خود موسی. ولی اسم مادرش باحیا یا همون چاه زمزمی است که بعدها مسلمان ها از توش آب گرفتن، به عشق موسی گذاشتن چاه زمزم، یعنی توکتم. و مادر موسی در اصل میشه گفتش که یکی از پیامبران بزرگ تاریخ بشریته. حتی در خود قرآن مسلمان ها که میخونن و اصولا نمیتونن بفهمن، یا مثل تورات و انجیل اینا رو همه میخونن که نمیفهمن، که توش توضیح میده که ما به مادر موسی وحی فرستادیم. حالا یکی از این وحی ها رو توضیح دادن، یعنی تو تمام فیلم های یهودی میسازه، مسیحی میسازه، مسلمان میسازه، یکی از این وحی ها رو توضیح میدن. وحی دوم هیچ کی توضیح نمیده. یعنی سه بار به مادر موسی وحی شده در ادیان توضیح دادن، اما هر سه بار تحریف شده، مثل چهارشنبه سوری که در ادیان تحریف شد. زرتشتیان تلاش کردن، همین الان هم از آتش پریدن برای زرتشتیان توهینه و قبول ندارن اصلا. خب چهارشنبه سوری چه روزیه که چندین هزار ساله هست این سوال مهم که و چرا یهودی ها قبول ندارن، مسیحی ها قبول ندارن، مسلمان ها قبول ندارن، زرتشتی ها قبول ندارن، بودایی ها قبول ندارن، هندو ها قبول ندارن، چرا ندارن؟ چه روز ماه؟ روز ما ریستارتیه، روز قیام ریستارتیه در تو تاریخه، روز قیام کاوه آهنگره. خب این مادر موسی یه وحیشو هیچکی راجبش حرف نمیزنه. چرا نمیزنه؟ چون نکتهش تو چهارشنبه سوریه. یعنی تولد جناب آقای موسی روز چهارشنبه سوریه، یعنی سه شنبه تولد پیدا میکنه که شب میریزن که بچه ها رو بکشن فرعون که ایرانی بود در اون تاریخ. به مادر موسی وحی میشه بچه تو بنداز تو آتش، و چون مادر موسی دینش به دین زرتشت بود، نگرشش تصوف عرفانی بود و پیغمبر بود، میدونست که بچه‌ش به ندازه تو تنور آتش نمیسوزه، کمان که ابراهیم یعنی زرتشت نسوخت و بچه‌ش اولین بار میندازه تو تنور، هیچ کی حرف نمیزنه. همه میگن انداخت تو روی نیل، رفت افتاد بغله مثلا یک پیامبر دیگری که همسر فرعون اسمش هم آسیه است. استصاف کن چند تا پیغمبر در یه لحظه وجود داره. خب نگاه کن میفهمی
ساده است. یعنی یک پیغمبری بچه‌شو میندازه تو رود نیل، یه پیغمبر دیگه به نام آسیه بچه رو از رود نیل میگیره. یعنی تصوف و عرفان بچه رو میندازه توی رود نیل، یک خانوم عارفه دیگه که زن فرعون بچه رو میگیره. ببین دو تا پیغمبر در یه لحظه، این بچه‌شو میده، اون بچه‌شو میگیره. و همیشه هم بهتون گفتم بغل سیاستمدارای بزرگ جهان قطعا ممکنه که خانومش یا کسی اهل تصوف عرفان باشه، نشونش اینه که بغل جناب آقای فرعون زنش ریستارتیه و اهل تصوف عرفانه و خود فرعون اینو نمیدونه. به هر حال حالا وقتی که بر میگردیم به کتاب ادیان نگاه میکنیم به احادیثشون، بعضی کلمات مال اهل تصوف میبینیم. یعنی مثلا مسلمان میگن آقا یهودی ها مثلا 80 تا پیغمبر در یه روز گردن زدن. خب بعد 80 تا پیغمبر در روز باشه که گردن بزنن؟ از این نشون میده که پس حالا دروغ و راستش اصلا کاری باش نداریم، مفهوم رو میخوام بفهمیم، انرژی پشتشه باید بفهمیم، انرژی پتانسیل پشتشه بفهمیم که به جنبشی رو داریم تبدیل میکنیم. مثلا کاری که ریستارت داره میکنه انرژی پتانسیل مولوی رو داره به جنبشی تبدیل میکنه، یعنی حرکت میده به رقص مولوی، به کلام مولوی توضیح میده برای تو که آقا مولوی اینه داره میگه. پس به هر دوری ولی قائم است، هر دوری پیغمبری هست. خوابیش که راجب این حرف نمیزنه که توکتم چرا چطوری جرأت کرد اینو بندازه، چرا وحی بهش نازل شده؟ وحی مگه مال پیغمبران نیست؟ پس مگر اینکه پیغمبر باشه که بوده تو یه کشور دیگه، تو یه فضای دیگه و یه دیدگاه دیگه. میخوام بگم که پس هیچ دینی پیغمبر زن نداره، تصوف داره و زنهای بزرگ در تاریخ وجود دارن که به مقام تصوف رسیدن. چرا؟ چون خوشا آنان که دائم در نمازن. از نگاه ادیان زنها یه تاریخی نمیتونن نماز بخونن. دو تا مفهوم تو اینه، یکی اینکه خانم ها مریضی دارن نمیتونن، پس زنها اون موقع نجس میشن از نظر ادیان. در تصوف اصلا این کمدیه، اصلا مریضی جسمی به شریعت ربطی به طریقت نداره. پس به هر دوری ولی قائم است، یعنی ولی اون دوره یک نگرشی داره و چیزی به خانم ها و آقایون میده که به مریضی ربط نداره. پس فراتر از اینه، یه چیزی بهش میدن که اون آدم با اون میتونه عبادت کنه و دائما میتونه، ربطی به زمان نداره. یعنی من از صبح تا شب که میخوام بخوابم و صبح که میخوام بیدارشم همیشه در حالت نمازم. خوش آنان که دائم در نمازم، یعنی هر ثانیه در حال نمازم، چه دستشویی برم، چه غذا بخورم، چه راه برم، چه ورزش کنم، در حال نمازم. اینم رازش فقط در تصوف و عرفان هست. خب میخوام بگم مفهوم چهارشنبه سوری رو و بیلیو چهارشنبه سوری رو باید از مادر موسی یاد گرفت، توکتم، که بچهش میندازه وسط آتش. آتش هم در تصوف عرفان یعنی این، یعنی شما آتش که روشن میکنی به ندرت کسی میتونه از روی این آتش بپره. سمبول آینده امپراتوری کوروش که من برای شما توضیح خواهم داد ان‌شاءالله بعدها و حرکت‌های زیباش رو توضیح بدیم، یکیش این آتش روشن کردن. آتش که روشن شما می‌کنی، برای پریدنش باید باور داشته باشی که آدم بزرگی هستی، باید باور داشته باشی که واقعا آتش رو می‌فهمی. آتش یعنی جهنم و هر کسی که وارد این، همه انسان‌های کره زمین، همه، دقت کنید به کلمات، فراموش نکنید، من کلمات رو دقت کنید بهش، همه انسان‌های کره زمین وارد جهنم میشن. یعنی موسی وارد جهنم میشه، در تصورشون ربطی هم نداره، بزرگ و کوچیک نداره، تمام ریستارتی‌ها وارد جهنم میشن، همه وارد جهنم میشن. این یه تفسیره و در آینده توضیح خواهیم داد. مطالب ریستارت علمیه، عرفانیه، یعنی حرف تخیلی نمیتونه توش زده بشه، حرف هر چی در ریستارت گفته میشه درسته. میخوام بگم که یک نوع نگاه آتش از زمان چهارشنبه سوری دوره جناب آقای زرتشت به وجود اومد، یعنی آتش اضافه شد به این مناسک بسیار مهم چهارشنبه سوری. و آیا تو اگر بندازم در آتش میسوزی یا نمیسوزی؟ این پیام این داستانه. آیا ریستارتی هستی یا نیستی؟ آیا انسان کامل رو پیدا کردی یا نکردی؟ به نماز و روزه و خمس و زکات نیست، تو وایسادی آتش رو روشن میکنن و تو باید لحظه انداختن زرتشت با منجنیق و آتش رو درک کنی. حالا وای میستی میگی من میپرم از این آتش و میدونم منو نمیسوزن، اگه میدونه برو، یعنی تنور خونت رو روشن کن، بچه به دنیا آمده خودت رو بنداز وسط تنور. اگه ایمان داری، نداریم، من و تو هیچ بیلیوی نداریم. به همین خاطر به شما میگم راه نجات در ادیان نیست، برای اینکه اونا هیچ بیلیوی ندارن، هیچ خاخام هیچ وقت بیلیو نداشته به هو و انسان کامل، هیچ کس بیلیو نداره. بیلیو یعنی باور قطعی که توکتم داره، مادر موسی داره، بچه‌ش رو میندازه وسط آتش و مطمئنه که نجات پیدا میکنه. همین خاطر ما روشن میکنیم آتشی که در امپراتوری کوروش روشن خواهد شد در آینده، آتشی که تمام دوربین‌های جهان می‌بینن که چه کسانی از روی این آتش می‌توانن بپرن، به چه نیتی می‌پرن و چه تفکراتی است. کما اینکه چالش فوشمون الان اتریش داره انجام میده، به زودی
حرفای ریستارت خیلی از کشورها انجام میدن. ما در قانون تصوف عرفان برای اینکه دیکتاتوری به وجود نیاد و اصولا حکومت دست اهل تصوف عرفان نمیفته چون نمیخوان بیفته، همه پادشاهان و تمام ابرقدرت ها و قدرقدرت ها و قدری قدرت ها و فکر کن قدرت ها و فکر میکنه خیلی پخی ها، همه اینها برای آزمایش مناطقه. و هم خاطر در طول تاریخ اگر 700 سال پیش افتاده دست اهل تصوف عرفان الان قراره بیفته دست اهل تصوف عرفان، معلوم نیست که 200 سال دیگه دست کی باشه یا چی باشه و همه چیز تحریف بشه و تغییر کنه. همین که حرفهای بزرگان عرفا در طول تاریخ از مولوی و سعدی و اینا گرفته تا برو سمت نیچه که میبینیم همه اونو بی خدا میدن، دست دیگه اند عرفان توش بود. نتیجتاً 4 روزی رو که در اهل تصوف برای مردم گذاشتن، یعنی چهارشنبه سوری، همه بیرونن. دقت کن، همه باید بیان بیرون. چهارشنبه سوری یعنی آتش بیرون، خونه که آتش نمیشه روشن که باید بیه بیرون. پس این یه قیامه، یعنی در از طراحی در این رازی در روزهای اهل تصوف عرفان هست که خودش موجب میشه که اگر یه روزی ستمگری بر حکومت کنه بر مردم، با این 4 جشن تاریخی اهل تصوف عرفان مجبور میکنه مردم بره تو خیابون. پس چهارشنبه سوری یعنی مردم، یعنی قیام مردم علیه حکومت، یعنی باید بیان تو خیابون. حالا الان در این دوره اجازه زدن ترقه رو انسان کامل داده، قبلا هم نبوده درسته، ولی الان داده. یعنی این ترقه اعتراض من و توه به حکومت، و شما هم به قدرت این کار رو انجام بدین که کل ایران واقعا ترقه باران بود و این بود درستش. یعنی هر کس که ترقه زد قطعا آدم خوبیه، قطعا دلش پاکه، حتما آدم بزرگیه، حتما. به خاطر اینکه ما پیامشو در ریستارت اعلام کردیم، من تو شب بخیران توضیح ندادم که اصلا ریستارت الان دارم ایشون میگم 13 به در روز قیام مردم بر علیه حکومته.
پس کسانی بازی در چهارشنبه سوری بردن که آتش روشن کردن و روش پریدن، ترقه زدن، شادی کردن، کاری که قرار بوده انجام بدن. ممکنه تا 200 سال دیگه هم ترقه ها باشه. هر دوره‌ای تصمیم‌گیری‌های اون دوره میشه، مثل ترقی که الان هست، برای اینکه همه صدای این اعتراض رو بشنون. 20 سال دیگه ممکنه اصلا ترقی جمع بشه، مثلا یه دستگاهی به نام شرندر اضافه شه، و چه می‌دونیم که چی قرار اضافه شه. به هر حال حتما آدم خوبی نیستی اگر خونه موندی در اون تاریخ، مخصوصا ساعت 12 تا 12:30 ظهر. من میگم 12:30 میتونه تا بعد از ظهر هم باشه، منظورم که اصلا نمیتونی بیای بیرون، یه دقیقه رو بیا بیرون، منظورم اینه که اصولا هم مردم وقتی میرن مسافرت روز 13 به در تا بعد از ظهر بیرون هستن. به هر حال اگر این حرکت آمدن به بیرون رو انجام ندی، اون وقت مطمئن باشه آدم خوبی نمیتونی باشی. فرمان از سوری استارت داره میاد، برنامه‌ای است که مستقیما از طرف انسان کامل داره پخش میشه و مال من نیست. اینو 1000 دفعه توضیح دادم. موندی تو خونه، باختی رو، بازی رو باختی. هر کس در چهارشنبه سوری که ما فراخوان دادیم به این 17 18 میلیون ریستارتی که در خیابان بودین، دفعه ما فراخوان برای وندتا و گارد ویژه نبود، اونها برای کار دیگه بودن که 100 تا جا رو اینا هم دادن بهای مجبور شدن برای کارهای 100 تا 100 خورده جا رفت رو هوا تا تو آرامش داشتی و برقصی و آواز بخونی و لذت ببری، که مدارکش هم من دارم، هنوز نمیخوام بذارم بالا. ولی بدون فراخان ریستارتی دادیم 13 به در، فراخان ریستارتی روز عرفان و تصوف، روز امپراتوری کوروش، بیرون نهی بازی رو باختی. یعنی تو فرمان هو رو اطاعت نکردی، رو هوایی. دستور خردیه. 4 روز عرفان و تصوف، پس یکیش چی شد؟ چالش فوش، روز قیام علیه حکومت، مردم میتونن بیان تو خیابون، پلیس نداریم، پلیس با لباس شخصی میاد وسط مردم، اسلحه نمیتونه بیاره، هیچ کس میاد، همه تظاهر تو این تظاهرات مردمی شرکت کردن. پس یکی از جشنای چالش فوشه، در سال ما یه روز داریم، همه میان تو خیابون، همه فوش میده، هر کی ناراحته درد دل میکنه، داد میزنه، حوار میکشه به هر وزیری، به هر وکیلی، به هر شاهی، به هر کی، به هر رئیس جمهوری، به هر نخست وزیری، به هر کی دلش میخواد فوش میده. و نیروهایی که تا الان حفاظت مردم به عهدشون بود، اونها هم وسطن، اونها هم فوش میدن، اونها هم بعد بزن، دوربین ها روشن خواهد شد، جهان خواهد دید که ما بدون اسلحه فریاد خواهیم زد. فقط در پادگان ها میشینن، یه سری نیروهایی داریم که اونها برای احتمال جنگ های احتمالی وجود داره. پس یکیش این بود، یکیش که بعدن میگم، یکی چهارشنبه سوری بود که بعد بیای تو خیمه، یکی همش قیامه، تدریس برای توئه که یادت بشه آقا 13 بده بیا بیرون. همه بیرون، 80 میلیون بعد تو خیابون باشین. هر جایی هستین، نداری رأس ساعت 12 تا 12 دقیقه در خونه بیا بیرون. من فلج دارم، فلج رو بیار بیرون، شاید خوب شد. بیار بیرون. فرمانه. و تو کمک میکنی به مردمی که میخوان به علیه ستم بلنشن، کمک میکنی. فراخوان مستقیم ریستارت در روز 13 بدر و در این طول این 13 روز عیدم ریستارتی ها به هر شهرستانی میرن تبلیغات ریستارت رو بکنن، به مردم بگن که اگر این سری با تمام سری ها بیشتر رقصیدی، بیشتر حال کردی، رو ریستارت به من و تو و حسینی و همه داده، ریستارت داده. ریستارت حسینی نیست، ریستارت فیلم سینمایی است با هزاران هزار هنرپیشه. این نقش اولش که یکیش حافظه کل اپوزیسیونای جهان رو بکن توی یه سبد. نمیخواستم حرف بد بزنم، اما میخواستم بزنم آره، چون دستوری که حرف بد نزنم دارم توضیح میدم. بکن توی یه سبد، درش رو گره کن، با همه اسلحه‌هاشون و همه‌شون همه رو بذاری اینور، انگشت کوچیکی حافظ نمیشن. عظمت توی ایرانی به بزرگانی است که در طول تاریخ اومدن و متاسفانه بهش توجه نکردیم. در برنامه قبل توضیح دادیم که از جمادی مردم و نامی شدم، شعری از جناب آقای مولوی که راجب تکامل صحبت میکرد. راجب تکامل توضیح دادیم که عزیزالدین نصفی اولین تکامل رو توضیح داد، راجب حیوانات، گیاهان، پرندگان، اما راجب بشر توضیح بسیار مختصر سه خطی داده. و قبلها توضیح داده بودیم که عزیزالدین نصفی سه تا کتاب میخواست بده بیرون، یکیش اصلا بهش دستور دادن اصلا حرف نزن، مال الان نیست، چندین هزار سال دیگه مردم جهان نمیفهمن تو چی میگی. یکیشو گفتن فلان تاریخ بده بیرون که شب قبلش جناب آقای عزیزالدین نصفی مرد، یعنی این کتابو نتونست بده بیرون، تاریخش تاریخ بعد مرگش بود، یعنی فردای مرگش بهش تاریخ اجازه نوشتنش داده بودن. و یک کتاب دیگه ای که انسان کامل هست، چیزی حدود 30-35% خود عزیزالدین نصفی سانسور کرد و داد بیرون، یعنی با اجازه، یعنی هر سفر و توضیح. یکی از مطالب توش تکامله که جناب آقای داروین مطلب رو از عزیزالدین نصفی دزدیدن در کتابایی که به هر حال متاسفانه در جنگ ها تمام کتابای اهل تصوف و حافظ اصل و مولوی اصل و سعدی اصل و شاه نعمت الله ولی اصلی رو که شما گفتم 65-70 سال پیش تازه شعرهای شاه نعمت الله ولی اومده بیرون، همه رو این کشورهای مثل انگلیس و دیگران براشون بردن و عکس برداری کردن و کپی کردن و براشون بردن که به هر حال دانشمنداشون هم دارن ازش استفاده میکنن. به هر حال نوع تکامل از زمان مولوی توضیح دیم و اون که از این میلیارد بیلیارد هایی که سنگ وجود داره، یه عده از این سنگ ها به خاک تبدیل میشن، خاک پای درگاه میشن و تبدیل به گیاه میشن. از این میلیارد ها گیاهی که وجود داره تبدیل میشن، یه عده از این گیاه ها تبدیل میشن به حیوان و حیوانات اینا رو میخورن. تکاملشون در لحظه مرگشون مرگی است که ورود به موجود دیگری میشه، یعنی گیاهی علف خوراک بوزه میشه، آقا بوزه، یعنی به حیوان تبدیل میشه، آقا بوزه این خوراک رو بعد از اینکه تبدیل میشه گیاه در بدن به فکر بوز، بوزی میشه فکرش، اون وقت من و تو میخوریم، انسانی تبدیل میشه. جهنم و بهش در همین کره زمینی است که الان من و شما داریم در اون زندگی میکنیم. جهنم گیاه این است که خوراک کی میشه، جهنم حیوان این است که خوراک کی میشه. حتی اگر گوسفند باشی معلوم نیست خوراک شاه نعمت الله ولی میشی یا حاکم ستمگر، خوراک کی میشی هم تازه خودش مهمه. و دوباره این چرخه الکترون ها، اتم ها و پوزیترون ها برمیگرده به کره زمین. اصلا کره زمین جای دیگه هوا نداره، برای این که من و تو بفهمیم همه تکامل تو همین کره زمینه، یعنی تو احتیاج نداره به جای دیگه بری، جای دیگه بعد از مرگ میری. جای دیگه یکی از شهرها، یکی از شهربازیات بگه میشه مثلا مریخ یا پلوتون، اون با شهربازی بعدی که اصلا دلیل این که به تو بال ندادن، به تو نذاشتن پروازیات بگیری، اینقدر علم رو کم داده بیرون اهل تصوف و عرفان. و به هر حال همین تازگی هم که جناب هافکینز فوت کرد، کسی که با تصوف و عرفان مخالف بود ولی احترامش واجبه بر همه ما، هر کسی که برای دانشی حرکت کرده معلوم نیست ثانیه های آخر مرگش چی دیده، و همین خاطر ما هم تسلیت میگیم به جامعه فیزیک در جهان، یعنی در کره زمین مرگ این دانشمند بزرگ. حالا نکتهش اینه که کره زمین
دارای میلیاردها بیلیارد بوده. پس بعد از مرگ این ابعاد موجود وجود داره. هیچ مگسی صدای خر رو خوب نمیفهمه، هیچ انسانی صدای مورچه رو درک نمیکنه. این بالا پایین بودن فرکانس ها همه در همین کره زمین هموطن. اصلا اگه هوا نباشه اصوات نیست، وقتی اصوات نیست یعنی فرکانس های شنوایی که تو برای استخون چکشی تو سندانی تو اینا داری میفهمی موجودیت دیگه نداره، هر کسی در یک فرکانس میفهمه. اما اگر من و تو داریم حرفای همو میشنویم یا صدای چیزهایی رو که باید بشنویم مثل صدای آتش نشان، رعد و برق، چیزایی که لازمیه من و تو میشنویم، ولی صدای مگس و خر اینا رو نمیشنویم، چون اگه بشنویم میمیریم دیگه. بیلیارد بیلیارد صدای سنگ و صدای در خونتون و صدای کوچه و صدای کلوخ و صدای پشه و صدای مگس رو بشنوی، اصلا دیگه حرف شوهرت رو گوش نمیکنی که ببینی شوهرت داره چی میگه یا همسرت چی میگه یا چه برسه که بخوای بشینی مغزت رو تکون بدی و بیارسی به جای بالا و ریستارت بشوی. همین نشونگر خیلی ساده است. همه موجودات در کره زمین داره ابعاد خودشونن. آسمان و مرگ، زندگی، دیکتاتوری، دموکراسی، سکولاریسم یا آریستوکراسی امپراتوری کوروش برای مگس با پشه متفاوته. یعنی دموکراسی و سکولاریسم و آریستوکراسی رو باید شما از زنبور عسل یاد بگیرید. روح موجود در زنبور عسل که عارف بسیار بزرگ با اجازه انسان کامل داد بیرون کتابی به نام موریس متالین، اونم اجازه اون دوره انسان کامل اون دوره رو داشت. خب اینا چجوری این حرفا رو زدن؟ خیلی ساده است، موضوع خیلی راحته. حالا یکی مثل آلبرت اینشتین در خواب میفهمه، ریاضیش هم زیاد خوب نیست ولی خوب میفهمه تو خواب بهش میکنه، یکی نه همینطور عادی متوجه بشه و باز میشه براش. جناب آقای موریس متلینگ آریستوکراسی رو در موریانه توضیح میده، چه زندگی داره این موریانه. آریستوکراسی و سکولاریسم هم توش هست. سکولاریسم در داخل دیکتاتوری موریانه ها این است که سرباز سربازه. زنبور اصلا هم همینه، زنبور نر نیش نداره، زنبور ماده نیش داره. این قانونشه. این اگر تو زنبور عسل رو ببینیم یه زنبور نر نمیاد بگه که من نیش دارم تو نداری. پس شب که زنبور نر و ماده بغل هم دیگه هستن، این تو رخت خواب زنه میتونه بکشه مرد رو، مرد واقعا نمیتونه بکشه زنه رو. این یک سکولاریسم دیگه. آیا این سکولاریسم موریانی یا زنبور عسل شبیه پشاست؟ نیست. فهمش هست؟ نیست. ما از سنگ میایم، مولوی میگه نامی میشیم و نما میشیم، یعنی گیاه میشیم و بعد به حیوان تبدیل میشیم. پس تو همین الان که داری میمیری، اگه فکر میکنی سوراخی در خارج از این جهان باز میشه و چهار تا بالا پر میبینی میاد، اینا جوکه. میمیری وارد خوراکی میشی که باید بشی. خب الان یه دونه گیاه خوراک خوک شده، خوراکی کفتار شده، خربوزه خوب نصیب کفتار شده، زودتر جالیزو فهمیده رفته خورده، این کفتار شده دیگه. خیلی ساده است موضوع، نمرده ولی فکر میکنه مرده. اون گیاه خودش انسان کامل داره، دوره داره. پس به هر دوری برای گیاه ها انسان کامل هست، چون سراغ تکامل هست. گیاه فکر میکرده همه گیاه هم بهش گفتن تو بمیری، اون بر بهش میاد هوری میبرن تیم، واقعا فکر میکرده این شکلی. یه دوتا بال میاد و میگه بیا ای گیاه، ای مثلا نعنای خوشگل، شما به وارد بهش شدی. ولی وقتی مرد فهمید ای بابا شکل شمایلش، شرایط بدنیش طوری تغییر میکنه که در دهان اون کف داره است، یعنی به حیوان تبدیل شده بدون اینکه خوش بفهمه. این جا به جایی در فضای عرفانی من و تو هم وجود داره. وقتی میمیریم، رازی که میخواستم اینجا خورده توی این باز کنم، بازم 50% قراره بعد از برنامه 200 باز کنیم، اینه ما وقتی که میمیریم خوراک کی میشیم؟ این خوراک شدنه میشه جهنم من و تو یا بهشت من و تو. هیچ بشری بعد از مرگ وارد جهنم نمیشه الا انسان. انسان و بشر هم، حتی بشری بشارت دهنده ببخشید، بشر هم وارد میشه، آدم واردش نمیشه. شما آدم متولد میشی، باید به بشریت برسی. برای همین میگن حقوق بشر، نمیگن حقوق آدم. این اصطلاحات عرفان و تصوفی که در جهان داره پخش میشه اینا رو باید بدونی. تو میگن حقوق بشره، یعنی ما بشر شدیم، خودشون بشر میبینن، یعنی بشارت دهنده. پس شما آدم به دنیا میای، پس میریم سراغ داستان دوباره توی یه خط توضیح بدم و بعد بریم بقیه برنامه. پس شما از کجا به دنیا اومدی؟ از یه جایی به دنیا اومدی. کجا بودی؟ یه حیوانی بودی. کی فهمیدی که آدمی؟ زمانی که از شکم یک خانواده اومدی بیرون. آیا شما از شکم مامانت اومدی میتونی از شکم مادر ملکه بیای بیرون ثروتمند بشی؟ بله. چرا نشدی؟ برای اعمالی که در حیوانی انجام دادی. زیاد گوسفند در روندی، خیلی خر بودی اونجا، خیلی خر بودی، فکر میری که همینه، میرخصی و علف میخوری و عربده میزنی و خیلی چیزهای دیگه هم داشتی که بهترین چیز بالا خرا بوده دیگه، استفاده میکرده. چون اونجا در خریت بودی، وقتی به آدمیت تبدیل شدی، اومدی سلول موجود یک فردی شدی که اون فرد وضع مالیش خوب نیست، حالا باید سختیاتو بکشی، جهنم تو زمانی که از شکم مامانت اومدی بیرون. مثال دارم میزنم که واضح بشه. میتونی از شکم مادر ثروتمند بیای بیرون، یا فهیم بیای بیرون، یا یه مادر عارف بیای بیرون، میتونی از شکم تکتن بیای بیرون. این شکلشه. شکم بعدی بعد مرگه چجوری میای بیرون و چه اتفاقی میفته؟ اونجا بعد داستان شروع میشه. شکل و شمایل بدنی شما عوض میشه. این بدن رو دیگه معناتو نداریم که سلول باشه. چه شکلی داریم؟ بهش میگن بدن مثالی. اصلا این شکلی نیست. چرا؟ چون باید با سرعتی حرکت کنی که تو بتونی ظهر پلوتون صبونه بخوری، شب مثلا تو خارج از کهکشان باشی جلسه داری. پس این آفرینش ستاره ها برای چیه؟ برای من و تو نیست، برای نفرات بعدی از شکم بعدی که میان بیرونه. اگر از شکم اومدی بیرون، یعنی تازه اگر از شکمی بیای بیرون، یعنی به بشریت رسیدی، یعنی به ملکیت رسیدی، ملک شدی. اگر از شکم اون نیای بیرون که خوراک معلوم نیست کی شدیم، یعنی این ذراتی که ما دفن میشه معلوم نیست کی میخوره بعدن. نفر بعدی شاید یه بز بیاد، گیاه میشی تو، علف در میاد به دهن بوز بعدیه، هنوز تو تکامل باید بری، هی بر میگردی که بری، نه شبیه حیوان بشی. اینی که بودایا و اندوها میگن که ما میایم شبیه مثلا سگ میشیم و خر میشیم یا روح ما میره دوباره در بدن دیگری میاد، نه اصلا ما زبالاییم، بالا میریم، ما میریم، نه تو آقای حسینی، ما میریم. مولوی میگه ما ایم زبالا میرویم. این ما حتما وارد جهنم میشن و وارد بهشت هم میشن. بعد از مرگی که شما به وجود میان، حالا از اون شکمی میای بیرون که بعد ببینیم اون شکم مامانش چه شکلیه. آیا مامان خر با مامان من یکی بوده شکلش؟ نه، واقعا اون چهار تا بار راه میرفته، همش عربده، صدای زشتی داشته. شما مادر خودتو، مادر منو فکر کن با مادر خر چه شباهتی داشته. وقتی ما از حیوان مردیم، مردم از حیوانی و آدم شدم، مامان من در اون دوره کدوم مامان بوده؟ حالا مامان من چه شکلیه؟ اتما همون اتما است. یعنی چیزی به کره زمین اضافه و کم نشده، تعداد اتما کاملا مشخصه، 10^67 مثلا. این تغییر نکرده که، هیچ کم نه خارج شده نه داخل شده. سلول ها از حالت بدن مامان من که خر بوده در دوران آدمیت تبدیل شده به آدمیت. حالا من شکم مادرم اومده که سلولش یه تیکش مال گیاه نعنایی که بابا بزرگش خورده، یه دونه گوشت گوسفندیه که وسط تپه های فلان مامان بزرگش در ایتالیا خورده و همه خاطر مرز و اینا همه چی میره کنار. مردم از حیوانی و آدم شدم. پس اگه مرده از حیوانی یعنی چی؟ یعنی ما حیوان بوده دیگه، آدم باباش خر بوده، مادرش فلان بوده، همش جنگ و جدل داشتن، یا گرگ بوده حمله کرده خورده، اون چه ستمگر بوده. الان توی حیوانات گرگ ستمگره دیگه، پس گرگ نمیشه حذف کرد، گرگ باید باشه، ستمگر هست. پس الان مسئول مملکت جمهوری اسلامی که داره آدم میکشه کیه؟ همون گرگ است، طبیعی آدم شده. چرا فکر می‌کنی یه تغییر کرده؟ اینجاست که به محمد میگن ای محمد، ای جیزس، ای عیسی، ای موسی، تلاش نکن، هدایت دست ماست. چرا هدایت دست ماست؟ چون برای فهمیدن این موضوع باید
بری سراغ سلول ها، بری سراغ اتم ها، ببینید از چند هزار سال پیش، چند میلیون سال پیش اومده تا این شده الان آقای فلان وزیر. اما تو اون آدم میبینی.
البته درست آدم شده، ولی نه انسانه نه بشره، فعلا آدمه. در تصوف و عرفان هم این آدمه، ولی نه انسانه نه بشر، آدمه. آدم هم تو داستان خوندیم دیگه که اول آدم آفریده شد، هر بچه یه شکم مادرش میاد بیرون آدمه، باید به سمت انسانیت و بشریت بره، منطقی هم هست. ولی نه بشر این مسئوله نه انسانه، همون آدمی که فکر میکنیه.
تو که آدم خوبی هستی، سلال بابایی داری، رامی، همه چیز مفید میده، پشمتو میزنن استفاده میکنن، لباساتو میکنن، همه کارتو میکنن، تو تبدیل شدی به این. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم؟ برای چی باید بترسم؟ کیز مردن کم شدم، من هر وقت مردم آدم بالا. بله این آقای فلانی هم که الان تو آدمیت هست و اینا، تو این فضایی که داره اتفاق میفته، همینطور پدرش در میاد تو تکامل، خودش سختیایی میکشه. همینطور که تو هارد یادت نیست، هارد بعدیت هم ایناش یادت نیست، یادت هستی ولی یادت نیست چرا این شکلی. حالا هی برو سر قبرها قرآن بخون، کمک نمیکنه. جی قرآن الان فهمیدی؟ فهمیدی. تورات فهمیدی؟ فهمیدی. همه اینا رو میخواد بفهمی، چون قطره ای هستن از این برنامه که داره تقدیم شما میشه مال ریسار. ریسار تو فهمیدی؟ همیشه فهمیدی. پس چه ترسم؟ از چی بترسم؟ کیز مردن کم شدم، من کم نشدم، همش زیاد شدم. آقای وزیر کشور همین که در لباس آدمیت وارد شده، خیلی باید افتخار کنه، حداقل وارد شده. این جزء حیوانایی بوده که تونست آدم شه. خیلی عظمت. خیلی های دیگه هنوز پشت آدمیت هم مونده، هنوز حیوان، همیشه داره میچقه. اون سگ رو به چشاش نگاه کن، خوب واقعا بهش نگاه کن. ببینی شیخ خلقان علکی به سگ محبت میکرد، عاشق سگا بود، دست سگا رو میبوسید، چون سگ در حیوانات صوفیه، که یه برنامه رو جوش رفتیم. باید به مسئله دقت کرد واقعا. نگاه کن به چشای این حیوانات، نگاه کن، خوب نگاه نمیکنی، ببینی میفهمی این کی بوده. این همون گیاه هست، درختی که کندی تو خیابون، کندی انداختی بیرون سطل آشغال، اونه، این همونه. حمله دیگر، بمیرم از بشر. بشر حاجی، نه حسینی، بشر، بشر یعنی حقوق بشر. الان مسئول شما حقوق بشر قبول داره؟ حقوق بشر رو ما نوشتیم دادیم. های کجایی؟ این عرفا دادن دستشون، پیشگم عمل نمی کنه، فقط حالا پول میگیرن میخورن. بشری، حمله دیگر، بمیرم از بشر. پس مرگ مال بشره. تا برارم از ملاو یک پا و سر، پر و سر، بال و سر. پس بال داری تو، آسلی یه دونه بال مثال بزن. ده دفعه مثال زدیم، پروانه همون که مبریشن ولی بال داره. کجا شبیه همه؟ ننش شبیه، خالش شبیه. اصلا بختو تو برو چهار تا ابریشم صدا کن، بگو حاجی این با این توی بعدی. میخنده به ریشت، میگه چطوری من دیدم؟ شوخی نکن بابا، اون چی؟ اون پرش رو نگاه کن، 500 تا رنگ داره، یعنی من انقدر خوشگلم؟ میگه والله تو انقدر خوشگلی، باور نمیکنه. بعد چقدر مسخره است. تو کی دیدی تا حالا پروانه بیا سر قبر ابریشم فاتحه بخونه یا مثلا قرآن براش بخونه؟ مثلا به پروانه بگی تو همین شکلی بودی، قبول نمیکنه. پروانه هیچ جا بر نمیگره سر لونه خودش ببینه کی زنده است، عمش که ابریشم بوده، کرم ابریشم بوده کجاست، بچه‌هاش کجاست، کرمای ابریشم که مامانش اینا که میبینن بچه‌ش مرده، فکر کنم مرده دیگه. حالا فرض کن برای پوست این ابریشمه هی فاتحه بخونن، اون رفته، اون پروانه است. نه پروانه زیاد تو حافظش هست این که کرم ابریشم بوده، و نه فامیلای کرم ابریشم زیاد واسه تفکراتش هست که اونی که اون بالا داره پرواز میکنه بچه‌شونه. جنس عوض شده کلا. و هم میخواد برید دم خونه ابریشم بگی اینی که داره پرواز میکنه پسر خالته ها، میخنده.
باور نمیکنه، هیچ ابریشمی باور نمیکنه، همونطور که تو باور نمیکنی که میمیری. حالا دو دستگیش مشخص نمیخوام توضیح بدم، قرار شد برام بعد از 200 چون بعد یه زاویه دیگه نور که دانشمندا نمیدونن رو توضیح بدیم تا بفهمید اصلا نور یعنی چی، بعد بفهمید چه خبره، اونم بعد اجازهش داده بشه. حالا داده شده 200 به بعد اگه قرار باشه بریم میریم. دست اون خوشگل اساس من نیست، من کاری نیستم اینجا.
حمله دیگر بمیرم از بشر تا برانم از ملائک پر و سر یا بال و سر، و از ملک هم بایدم جستنز جو. کل شی این حالک الا وجهه.
شما الان میری سر خرت که مرده قرآن میخونی؟ نه آقا حسین، نه خر مرد قرآن نمیخونی. شما برای هر ترهی که میخوری قرآن میخونی برای مردنش؟ نه. شما بعد از اینکه میمیری اگه بشر باشی موجودی میشی، اصلا قرآن نمیتونی رو خر بخونی. من نسبت به بعدی که میمیرم همانند همین علفم نسبت به حیوان و نسبت به انسان. چجوری الان تو کی دیدی مردم جمعشن برای مثلا بزی که مثلا مرده قرآن بخونه؟ والا فنان مادر بز نمیفهمه اصلا، اصلا بز شکلمون اصلا فرق میکنه، حالتمون فرق میکنه که دوباره قرآن بخونیم. قرآن مال الان نمیخوا بخونی، بخون، اجازه داری بخون، نداری که اصلا سودی نداره قرآن بخونی. از زنه از صلات، زنا کن صلات، نماز بخون، جفت شبیه، تازه زنا بهتر از صلاته. عرفان تصوف میگه، مولوی میگه، عرفان تصوف یعنی مولوی، سعدی، حافظ، شیخ خلقان، خواجو کرمانی، صغیر اصفهانی، شمس تبریزی، باب طاهر همدانی، آدم گنده. نه فلان پادشاه فلان وزیر نادان مثل من، نه من و تو، آدم های گنده اینا میگن.
بار دیگر از ملک قربان شدن، پس من اونجا هم میمیرم دوباره. حالا بعضیا تو ملکه میمونن، بعضیا بین ملکه و بشره میمونن. این هم یکی از چیزی که مثلا روزه یعنی اینه، یعنی همه مستقیم نمیمونن. من الان چی باید بخورم زندگی کنم؟ یک اکسیژن، هوا باید استفاده کنم. این هوا کی بوده قبلا؟ این مهمه، اینو باید بفهمی، یعنی این خودش مهمه، اینا رازایی که باید بدونیم. این اکسیژن رو همه باید مصرف کنیم. ما الان اینو کی داد؟ این کیه؟ این کی بوده مرده این شده؟ یعنی ما قراره به هوا اکسیژن تبدیل بشیم که اون وقت سکولاریسم و دموکراسی و آریستوکراسی رو بفهمیم؟ همه هر کی دماغش باز شد ما بهش بدیم هوامونو؟ انقدر باید باگذشت باشیم؟ یعنی بعد از مرگمون به هوا تبدیل میشیم که دموکرات ترین موجود جهان هستیه؟ شما کسی میخواد قاتل میخواد چاقو بزن شکم من، نفسی از من میکشه که هوا هم، و اونی هم که داره میمیره از من نفس میکشه داره هوا هم. اون وقتی نفسشو میمیره، وقتی که نفسشو میگیرن، منو میگیرن اگه من هوا باشم. اینا خوش مهم اینه چی بودیم ما، و لحظه ای که من الان بشرم چی دارم میخورم؟ گوشت گوسفند آقا حسین. دیگه چی میخورم؟ گیام دارم میخورم. پس از این دوتا میتونم بشر بشم. پس دوتا ژانر تکاملی وجود داره. یعنی بعد از اینکه شما بعد از اینکه بار دیگر از ملک قربان شوم، یعنی شما هم میتونی جزء تکامل ملک باشی و هم میتونی جزء تکامل بشر باشی هنوز. یعنی تو این دوتا میتونی وارد مرحله بعدی بشه، و این مسیر بهش میگن دایره، و این دایره میچرخه همینجوری هست. هیچ کم از این مسیر نمیتونه فرار کنه، هیچ کم از این حالت ها نمیتونه در بره. بار دیگر از ملک قربان شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم. پس تا الان قبل از جناب آقای ملک همه داخل وهم هم. این داشتن داره میگه، یعنی میگه که ملک که شدی رد شدی، یعنی بعد از اینکه انشالله همه مردیم با امید خدا تو همین چند روز بریم رو هوای دمون دوباره، این وقتی مردیم بار دیگر از ملک قربان شدیم مردیم، آنچه اندر وهم ناید. پس وهم تا قبلش بوده، یعنی بشر وهم داره، حیوان وهم داره، گیاه وهم داره، ملک وهم داره. پس بعد از ملک که میمیری مرگ بعدید، وهم دیگه میره کنار. چی میاد؟ پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون. برگرد، پشیمون میشه آخر، برگرد. این نوع تکاملی است که در جهان وجود داره. پس بهشت تو زمانی است که ریستارتی، جهنم تو وقتی است که ریستارتی نیستی. بهشت تو وقتی که تو گیاها خوراک بشر میشی. اگه خوراک آدم هم بشی دوباره باید بعضی موقع ممکنه برگردی، باید حتما خوراک بشر بشی.
یعنی حتما باید خوراک انسان کامل صوفیان ریستارت یا آدم هایی باشه که دنبال فهمن، دنبال خردن، باید این خوراک به خرد تبدیل شه، به خرد تبدیل شه وارد هارد ملک میشه. اصلا تا به خرد و اندیشه تبدیل نشه در نگرش آریستوکراسی وارد ملک نمیشه. اصلا ملک هیکل شبیه من تو نیست، ملک هاردش باید خرد میخوره، خوراکش خرده عزیز من. همین سادگی. میریم سراغ جناب آقای عطار. 50 دقیقه شد. به به. اومدیم که بگیم که اینجا خب اوکی، پس تو همین بیت دوباره میمونیم. تو ز خوک خیش اگر آگه نه ای، سخ معذوری که مرد ره نه ای. گر قدم در ره نه ای چون مرد کار، هم بت و هم خوک بینی صد هزار. خوک کش بت سوز اندر راه عشق، ورنه همچون شیخ شو رسوای اش. تا همین جایی که هفته پیش خوندیم دوباره استاپ میکنیم، در هفته بعد میریم سراغ نگرش جناب آقای عطار نیشابوری و مشخص شدنش. هموطن، بهشت تو زمانی است که تو به قول مولوی بدانی که پس به هر دوری یک موجودی وجود داره که این تو رو میبره سمت ملک. دروازه این موجود انسان کامله و در هر دوری در کره زمین این انسان کامل پیامبرانی از خانوم ها و آقایون داره. 8 تا 10 تا صوفی دارشن که اصلا راجبشون فکر نکنیم، ولی کار صوفی و پیامبر فرقش در اینه که صوفی یک آدم رو میتونه به طلا تبدیل کنه. یعنی صوفی، این 7-8-10 تا صوفی دور انسان کامل، شاید حالا 12 تا باشه، این صوفیان میتونن هر آدم بی سر و پای چون حسینی رو ریستارتی کنن. یعنی میتونن دگرگونش کنن، اون کثافت هایی که ادیان میگن از درون میکشن بیرون با غسل و با اینا و اینا، این صوفیا فقط میتونن این کارو بکنن. هموطن، پیامبر حق ریستارتی کردن نداره. برای همین به محمد میگه ای محمد بی خودی هرس نخور، برای چی فلانی رو ناراحت کردی؟ اون قرار ریستارتیشه، نه این پول داره. چرا به خاطر 4 تا مقام و 4 تا مدیا و 4 تا پول و 4 تا وزیر و 4 تا وکیل به ریستارت فوش دادی، ویدیوشو پاک کردی، حمله کردی به ریستارت، توهین کردی به ریستارت؟ پس محمد نمیتونه کسی ریستارتی کنه، اون صوفیا فقط میتونن ریستارتی کنن. مردم رو به سمت بشریت اونها میفرستن تا به ملک تبدیل شن. پس به هر دوری این ولی، یعنی انسان کامل وجود داره، نه این ولی که ادیان میگن مسیح میاد، مسیح میاد، امام زمان میاد. این چای جمکران همه جا بوده، همه ادیان الحمدلله انقدر چای جمکران دارن که بخور بخوری توش، همه دارن. پس برای رسیدن به ملک راهی جز گوش کردن ریستارت و هیچ صراط المستقیمی جز ریستارت و هیچ برنامه‌ای جز ریستارت برای رسیدن به انسان کامل و برای فهمیدنش موجود نیست. ریستارتی شو هموطن، ریستارتی شو، ریستارتی شو. بدرود.
زبان خواهد عشق، فهم عشقاری، فهم عشقاری بیان خواهد عشق، فهم عشقاری بیان خواهد Thank you.
زبان دیگر این ناباز نیست، گوش دیگر لایق این راز نیست. این که گویی